سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزرای خارجه 12 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواستند تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هرچی زودتر لغو کند. خبرگزاری رویترز امروز اعلان کرد که این کشورها در بیانیه مشترک این خواست را مطرح کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مهم در افغانستان برای مدت کوتاهی متوقف شده. با هشدار داد که ممکن است فعالیت‌های دیگر هم متوقف شود. سازمان ملل دلیل توقف برخی از فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خوانده است. مارتین گرافتس، امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفته که نقش زنان در رساندن کمک ها باید ادامه یابد. حکومت جرمنی از طالبان خواسته که تصمیم خود مبنی بر عدم کار زنان در ادارات غیر دولتی را فوراً تغییر دهد. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی، دیروز در برلین گفت که کار زنان در اداره ها و سازمان ها برای ارسال کمک های بشری به افغانستان بسیار مهم است. او ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پانتون ها را هم غیر پذیرفتنی خوانده. آقای برگر همچنان گفته که وزارت امور خارجه جرمنی در مورد این تصمیم طالبان با متحدان بین المللی خود در ارتباط نزدیک قرار دارد. طالبان در هفته گذشته تاجیکستانی آموزش دختران را از پانتون ها منع کردند و در آغاز این هفته گفتند که زنان افغان نمی توانند که دیگر در ادارات غیر دولتی کار کنند. مقامات ملی طالبان در کندوز ادام می کنند که ده ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت را از نسل غاصبین پس گرفتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول مولوی امان الله حسن، رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری طالبان در کندوز، گفته که در دو ماه گذشته آنها توانستند که بیش از 42 هزار جریب زمین دولتی را از چنگ غاصبین آزاد کنند. کندوز از جمله ولایات است که در زمان جمهوری مخلوع بخش های زیاد آن در کنترل طالبان قرار داشت. دفتر رئیس لویدرستیز اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی با تمرکز بیشتر بر شهرهای باخموت و اودیوکا در منطقه دونسک و فیر توپچی و استقامت نیروهای اوکراین در خط مقدم جبهه جنگ آغاز کردند. به گفته مقامات اوکراینی و ساکنان محل، نیروهای روسی اهداف ملکی را در شمار از مناطق از جمله خرسون در جنوب این کشور هدف قرار دادند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در فیسبوک خود نوشته که در سال گذشته 70 هزار تن در شهر باخموت زندگی می کردند، اما اکنون صرف تعداد انگشت شمار از افراد ملکی در آنجا باقی ماندند. تیموربیک منصروف به دلیل قتل 6 تن در پانتون ایالتی پرم روسیه در سال 2021 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در این حکم که دیروز توسط محکمه منطقه پرم صادر شد، این معسل سابق در همه اتهامات، یعنی قتل یک مرد و 5 زن و تلاش برای قتل 59 تن دیگر، آسیب رساندن به اموال و تهدید جان یک پلیس، مجرم شناخته شد. تیمور بیگ منصروف که هنگام تیراندازی ها در پانتون پرم 18 ساله و معسل بود، به جرم خود اعتراف کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: پس از فرمان طالبان مبنی بر مسدود شدن دروازه های پانتون ها برای دختران دانش آموز، ده ها پانتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو شدند. یک تن از استادان یکی از این پانتون ها:
تعدادی از پانتون‌های دیگر که اینا از آن محصلینی که می‌گرفتن دوباره خرج می‌کردن، اونا شاید به زودترین فرصت از پای بفتن، نهایت دو سه ماه دیگه اگر دوام بیارن.
در مورد تاثیرات بسته شدن دروازه های پانتون‌ها برای دختران دانش آموز با یک آقای امور هم صحبت کرده ایم.
بستن دروازه های پانتون میتونه دو سکتور ما را متضرر بسازه، هم سکتور اقتصادی و هم سکتور اجتماعی. باره
در مسائل جهان میشنوید که مسکو در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور اوکراین درباره مذاکرات صلح عکس العمل نشان داده. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
اینجا دارم کس کمک نمیکنه، مردم خارقی، مردم اصلا بعضی روانی شیدن، به خیلی مریض شیدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 8 جدی 1401 خورشیدی 29 دسامبر 2022 میلادی. فرشته نگاستم، شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما است. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از آن که طالبان از دختران دانش آموز خواستند که تا امرسانی به پنتون ها نروند، اکنون گفته میشه که بیش از 35 پنتون خصوصی در افغانستان با خطر مسدود شدن روبرو شدند. صاحبان بسیاری از این پنتون های خصوصی میگویند که ایرانند که چیگونه مصارفشان را تامین کنند. پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 140 پنتون و مرکز تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعال بود و بیشتر این مراکز تا هنوز مسدود نشدن. آرش مویون جزئیات داره.
پس از آن که طالبان دختران را تا اطلاع ثانی از آموزش در پوانتون‌ها محروم کردند، نگرانی‌ها در مورد بسته شدن ده‌ها پوانتون خصوصی افزایش یافته است. محمد بشیر بهرنگی، استاد یکی از پوانتون‌های خصوصی به رادیو آزادی گفت که اگر به زودی دختران افغان اجازه بازگشت به پوانتون‌ها را نداشته باشند، پیش‌بینی می‌کند که دروازه‌های اکثر پوانتون‌های خصوصی برای همه شب بسته خواهد شد.
شاید تعدادی از محدودی از پنتون ها که اگر مؤسسی نشان افراد به حساب تاجر بوده باشند که بتونن از بودجه شخصی خود حمایت بکنن، تعدادی از پنتون های دیگر که اینا به مؤسس درآمد روزانه شان یا بگیم از مؤسسینی که میگرفتن دوباره خرج میکردن، اونا شاید به زودترین فرصت از پای بیفتن، نهایت دو سه ماه دیگه اگر دوام بیارن.
به گفته آقای بهرنگی، در دوران جمهوری مخلونیز اکثر پوانتون های خصوصی مشکلات اقتصادی داشتند، اما به دلیل محدودیت های تازه به زودی فعالیت نخواهند توانست. یکی از اعضای انجمن پوانتون های خصوصی که به دلیل مسائل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که احتمال تعطیل فوری حدود 35 پوانتون خصوصی وجود دارد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که تا اطلاع ثانی دختران به پوانتون‌های دولتی و خصوصی نخواهند رفت. این اعلامیه طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد. بر ضد این تصمیم طالبان در کابل، جلال‌آباد، قندهار، هرات و شمار دیگر از شهرهای افغانستان تظاهرات صورت گرفت. در سطح بین‌المللی نیز ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، مالزی، اندونزی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی از طالبان خواستند که تصمیم را فوراً لغو کنند. پس از این اعتراضات گسترده، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل این گروه گفت که پوانتون‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب، صنف‌های مختلط، اقامت دختران در لیلیه‌ها بدون محرم و منکرات تا اطلاع ثانی تعطیل شده است. اما دختران افغان میگویند که آنها با مراعات کامل حجاب و اصول اسلامی به صنوف درسی می‌رفتند. شماری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که برخی‌ها در داخل گروه طالبان هم با این تصمیم مخالف هستند. سمیع یوسفزئی، آگاه امور سیاسی برای آزادی، گفت که بسیاری از رهبران طالبان که در کابل نشستند با تصمیم رهبرشان ملا هبت الله آخوند در مورد ممنوعیت آموزش دختران مخالف هستند، اما بیشتر آنها میخواهند چوکی‌هایشان را حفظ کرده و به خاطر اجتناب از افشای مشکلات داخلی در بین طالبان خاموشی اختیار کردند.
در گزارش شنیدید، پس از آن که طالبان در 20 دسامبر دختران افغان را از رفتن بر پنتون‌ها منع کردند، گفته می شود که اکنون بیش از 35 پنتون خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها با خطر بسته شدن روبرو هستند. باز هم آرش مویون با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در جرمنی و کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو کرده و نخست در مورد تأثیرات بسته ماندن پنتون ها برای دختران پرسیده.
باور میشه که بستن دروازه پنتون میتونه دو سکتور ما را متضرر بسازه، هم سکتور اقتصادی و هم سکتور اجتماعی. باره از یک طرف محصلینه که اونا در یک پروسی تحصیلی شامل هستن، در یک پروسی سیستماتیک شامل هستن، اینا را از سیستم بیرون کردن میتونه آینده مسئولین ما را با مشکل مواجه بسازه و به قسم از نظر اقتصادی برای پوهنتون هایی که اونا دروازهاشان بسته میشه بسیار مشکل خواهد بود، چون اینا استازه خود از دست میتن، امکانات مالی نمیداشته باشن و نمیتونن با سانی امی خساره را اینا در آینده ها جبران کنن.
آقای اتمر، زمانی که یک پوهنتون خصوصی تعطیل شود، آیا آغاز فعالیت دوباره و بازدهی مؤثری پوهنتون وقت زیادی را در بر نخواهد گرفت؟
زمانی که یک پوهنتون بسته میشه، برای بازگشایی پوهنتون فکر میکنم فرصت ها و زمان زیادی ضرورت خود بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی. شما او امکانات را که پوهنتون در وقت فعال بودنش داشت، مثلا شاگرد داشت، از نظر اقتصادی معاش استادا را می پرداخت، مسئله تسخین اتاقهای درسی بود در زمستان و همچنین مسئله تادیه معاش برای استادا، تهیه کردن نصاب تعلیمی و مواد درسی، این همش به پول ضرورت داشت و این پول از طریق امو به اصطلاح فیس پرداخته میشه. زمانی که پوهنتون بسته میشه، برای ادارات تحصیلی بسیار مشکل خواهد که اینا یک مدت مدیدی را بدون گرفتن پول یا فیس بتانن اینا به کار خود ادامه بتن، برزی که کرا سر از اینا چارچ میشه، به میترتیب مصارف دیگه استهلاکی سر از اینا چارچ میشه و دوباره فعال ساختن از به امکانات مربوط میشه که اینا دوباره و مقدار پول و سرمایه را دوباره به دست میرن که طبیعیست که زمان گیر و وقت گیر است.
آقای اتمر، اگر به بحث اقتصادی پوهنتون‌ها برگردیم، آیا هی حرکت طالبان سرمایه گذارهای داخلی را از سرمایه گذاری در پوهنتون‌ها و در سکتور آموزش در مجموع به میل نخواهد ساخت؟
زمانی که پوهنتون‌ها بسته شد، طبیعی است که سر سکتورهای دیگه بی تاثیر نمیمانه. همکنون زمانی که مؤسسات خارجی در افغانستان کارهای خود تعلیق کردن، تشویشی است که بانک امکان داره به افلاس مواجه شود، برای که بانکداری و سیستم بانکداری امی انتقال و دادن و گرفتن و موارد پولی است. زمانی که هیچ داد و ستود در بانک نباشه، بانک‌ها و دیگه مؤسساتی که اینا در این مورد کار میکنن متاثر میشن و اینا از کار باز میمانند. این به این معنی است که تمام سیستم ما داره فلش میشه. اگر یک سیستم اینجا متوقف شوه یا کار نکنه، طبیعی است که تمام سیستم های دیگه تاثیر خود را میگذاره.
محمدی ساقطمر، استاد پوهنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که ارزو نگزاد، مسئول یک سازمان غیر دولتی در افغانستان، می گوید که پس از دستور طالبان بیش از 1000 کارمند زن را از دست دادن. او که نخواست نامی سازمان افشا شود، ناوقت دیروز برای رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان نانآور خانه هایشون بودند. حکومت طالبان به روز شنبه 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را منع کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از چیزی که وضع محدودیت‌های فزاینده بر زنان در افغانستان خوانده شده انتقاد کرده و از حاکمان فعلی خواسته که فوراً محدودیت‌ها را بردارند. ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی مختصر با خانم نیکزاد از او در مورد پیامد ممنوعیت کار زنان پرسیده.
خب ما در نهاد که کار میکردیم، هر خانم مثلا در پروژه میگرفتیم، از 5 خانم الی 100 خانم، از 1000 خانم میگرفتیم. نظر به پروژه بوده که در کدام ولایت باید این رو تطبیق کنیم، پروژه ما روی چی است و روی کدام موارد باید کار کنیم، که به زیادترین کسار ما وقتی که نهاد ما بسته شد بیشتر از 1000 خانم ما کارمند داشتیم که تمامشان از دست دادیم.
بله، و کوتاب عمدتاً در کدام بخشا شما خدمات را عرضه می کردین و در کجا؟
خب امی از قبیل ارائه خدمات فیهی بود، خدمات انکشافی بود، دسترسی زنان به خدمات حقوقی، توزیع مواد غذایی و حرفجات بودن، همچنان زمین های کار برای زنان در روستاها و شهرها فراهم میکردیم از قبیل خیاطی، بافندگی، مالداری و زنبور پروری بود و همچنان باغچه های خانگی که اکثرشان از طرف همین زنان به پیش برده میشد که فعلا تمامشان بیکار شده و این تنها در یک ولایت نبود، در ولایت های مختلف بود، بخصوص مناطق شمال و شمال شرقی کشور.
آرزو نیکزاد مسئول یک سازمان غیر دولتی در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که آیا جوانان در افغانستان هنوز هم شوق دارند که گودی بران بازی کنند؟ اما پیش از آن در مسائل بین المللی میشنوید که مسکو در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور اوکراین در مورد مذاکرات صلح گفته که هیچ گونه طرح صلح اوکراین بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی در هفته گذشته در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت که در ملاقات با همتای آمریکایی‌اش یک فرمول صلح دم‌ماده‌ای را پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر آرش موین دارد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز در جریان کنفرانس خبری تلفنی روزانه خود با اظهار نظر در مورد فرمول صلح پیشنهادی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و اشاره به 4 منطقه اوکراین که به طور غیر قانونی با روسیه ملحق شده گفت:
هیچ گونه طرح صلح اوکراین بدون در نظر گرفتن واقعیت های جدید نمیتواند وجود داشته باشد. واقعیت قلمرو روسیه از جمله 4 منطقه جدید آن، هیچ طرحی که این واقعیت را در نظر نگیرد نمیتواند صلح آمیز اعلام شود.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 4 شنبه گذشته در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت که در دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یک فرمول صلح را پیشنهاد کرده و امیدوار است که به تضمین‌های امنیتی مشترک برای دهه‌های آینده منجر شود. زلنسکی گفت که با جو بایدن در مورد فرمول صلح دم‌ماده‌ای گفتگو کرده و تمایل خود را برای اشتراک در نشست صلح ابراز کرده است. به گفته رئیس جمهور اوکراین، هر همچو گفتگوهای به تمایل روسیه برای مذاکرات و مشارکت نظم حقوقی بین‌المللی نیز بستگی دارد. زلنسکی جزئیات بیشتر را در مورد این فرمول صلح ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک روز پس از دیدار زلنسکی از واشنگتن گفت که روسیه به دنبال ختم جنگ در اوکراین است و مذاکرات با کیف را رد نمی‌کند. بعد از این اظهارات، جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که اقدامات پوتین کاملا برعکس بوده و هیچ نشانه نشان نداده که مایل به مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته که روسیه علاقه واقعی به دیپلماسی معنیدار برای ختم جنگ نشان نداده است. تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد. در نتیجه این تهاجم 10,000 تن از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد قربانیان تایید شده در بین افراد ملکی در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین به حدود 18,000 تن رسیده است. به گفته این کمیشنری، از 24 فوریه، زمانی که مسکو تهاجم غیر موجه را بر اوکراین آغاز کرد، تا 26 دسامبر 6,884 تن به شمول 429 کودک در این کشور کشته و 10,947 تن زخمی شدند. میلیون ها اوکراینی هم از مناطق اصلیشان بیجا شدند و میلیون ها تن دیگر هم کشورشان را ترک کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. وال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت در آخرین شماره خود مطلب را در مورد درخواست شورای امنیت سازمان ملل از طالبان به نشر رسانده است. در مقاله آمده است که شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواسته است تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و حضور معنادار آنان را در جامعه عملی کنند. در این حال از طالبان خواسته شده است تا فرمان توجیه ناپذیر خود را در خصوص ممانعت دختران از تحصیل لغو نمایند. سیما بهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل بر روز سه‌شنبه 27 دسامبر گفت فرمانی که به تاریخ 24 دسامبر در مورد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی صادر شد یک تخطی آشکار از اصول بشردوستانه در برابر زنان است. با گفته وی طالبان با این تصمیم در کشور خودشان راه‌های جدید آسیب رساندن به زنان و دختران را پیدا کردند. این اقدامات و سختگیری‌های طالبان در حال است که مقاله نویس اظهارات مارتین گریفتس مسئول هماهنگی کمک‌های سازمان ملل را نیز در رابطه نقل کرده که گفته است همین اکنون در حدود 97% نفوس افغانستان در فقر به سر می‌برند و از این میان 2/3 این جمعیت را کسانی تشکیل می‌دهد که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. در این حال نشریه دیلی میل در مورد مرگ یک سرباز اسبق روسی در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده که پس از خروج نیروهای شوروی اسبق در این کشور باقی مانده بود. در ادامه مقاله آمده است بقرالدین حکیموف که گفته می شد بیشتر از 60 سال عمر داشت و پس از مشرف شدن به دین اسلام به عبدالله مشهور شده بود در ولایت هرات در نتیجه اثرات منفی بخاری گازی جان داده است. نشریه در این حال اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز به نشر رسانده که به خانواده عبدالله تسلیت گفته است. عبدالله در بخش استخبارات اردوی اتحاد شوروی وقت در افغانستان فعالیت داشت. قوای شوروی در سال 1979 برای حدود 10 سال افغانستان را در اشغال خود داشتند. نشریه بخشی از مصاحبه عبدالله را نیز نقل کرده است که در سال 2015 با خبرگزاری فرانس پرس انجام داده و گفته بود زمانی که در جریان جنگ به شدت زخمی شده بودند افغانها مرا نجات دادند و تداوی هم کردند. من منتدار افغانها هستم. مقاله نویس گفته است که عبدالله در هرات در یک موزیم کار میکرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شما را از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی گودی پران بازی کم رنگ شده. فروشندگان گودی پران هم میگویند که امسال فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته. در سالهای گذشته در فصل خزان به ویژه با رخصت شدن پانتون‌ها و مکتبا جوانان و نوجوانان زیاد در افغانستان به ویژه در کابل سرگرم گودی پران بازی میشدند. جاوید فیضی در این گزارش با شما را از شهریان کابل و برخی ولایت های افغانستان در این مورد صحبت کرده.
گودی پران بازی یکی از سرگرمی های پرطرفدار و سنتی در افغانستان است. این بازی از سالها به این سو در بین مردم معمول است و محبوبیت زیاد در بین جوانان و نوجوانان دارد. عبدالسمی باشنده ولایت بادغیس از وقتهای یاد میکند که با دوستانش گودی پران بازی میکرد.
خزان که میشد باد زیاد میشد به مناسبت بیشتر اوقات گودی پران های ما پشت بام ها بود. هر از گاهی سر تپه ها هم میرفتیم. جالبیت گودی پران بازی بود که آزادی میگفتن. آزادی یعنی تار یا رسمان گودی پرانی که کنده میشد به هر خانه که میفتاد صاحبش میرفت که گودی پران ما افتاده و بده میگفت که ما آزادی گرفتیم.
فروشندگان و تولید کنندگان گودی پرانها در کابل میگویند که نسبت به گذشته کاروبارشان کم رنگ تر شده است. حسیب الله یکی از فروشندگان گودی پران در شهر کابل میگوید
فعلا چون شرایط هم خراب است و واسه مردم هم نمیرسه. سالای قبل خوب بود، ما این وقت فروشات ما در این سیزن گودی پران زیاد بود و خارج هم ما مشتری ها داشتیم که بسیار میبردن. ولی بخاطر میکنیم این پروازا و یا هم نیست، مشتری هم دل نمیکنن، طرف وطن نمیان، کارهای ما فعلا بسیار پایین آمده. فقط کار میکنیم دیگه طور از امی خود بازار یگان نفر از امی شهر کابل الان خرید و فروش اگه کنن دیگه به خارج یا دیگه مصادر نداریم.
قرار روایت های مردم گودی پران بازی از هند به افغانستان وارد شده و شخص به نام خلیفه دین محمد که به هند رفت و آمد داشته گودی پران را به افغانستان آورده و به همین گونه افراد دیگری نیز به این بازی دلچسپی کردند. در ساختن گودی پران از کاغذ مخصوص و تیر و بانکس استفاده می شود. این بازی سال 2 بار در افغانستان با شور و شوق شروع می شود. این بازی در سالهای گذشته از سوی برنامه توسعه پایدار ملل متحد نیز در شهر کابل راندازی می شد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان این برنامه نیز متوقف شده است. صمیم راد یکی از فرهنگیان ولایت غزنی می گوید فقر و تنگدستی سبب شده است که این روزها مردم از بازی سنتیشان دور شوند.
در زمان سابق بازی های زیادی در بین مردم رایج بودن از قبیلی گودیپران کمانزنی و تفنگ و نیزه‌زنی و از این چیزها زیاد بودن. باز فعلا همو شیمه زندگی و شیمه شور شوق و بازی و از این چیزها در مردم نمانده، کلا هم شیمه زندگی بیخی از مردم گرفته شده.
اما صداقت باشنده ولایت بادغیس میگوید که هنوز هم در ولایتشان مردم گودیپران بازی میکنند. او گفت که حتی برخی کودکان به دلیل بی‌توجهی در جریان گودیپران بازی از بام افتادند.
یک عنانات فرهنگی بسیار سابقه است. در همه جایی که ما زندگی میکنیم در همه چند روز همه طفلاک یکان 4-5 تاش از سر بام افتادگی، کسی پایش، کسی دستش، کسی سرش شکسته. در اکثریت سر بام بلند میشوند، کاغذ پران بازی یک میکنن، در فکر خود نیستن. گفته ایم این است که هر دوستی، هر عزیزی که مثلا با ما اولاد طفلش کاغذ پران بازی میکنه، باید برش بگه که سر بام بالا نشو که اما دست پایت میده میشه.
در گذشته گودیپران بازی از خود جاهای مخصوص داشت و مردم در روزهای رخصتی و روزهای جمعه با آن جاها می رفتند. در گذشته در شهر کابل مردم این بازی را در ساحات مانند کمپنی، چمن ببرک، کارته سخی و تپه مرنجان و تپه بی بی مهرو انجام می دادند. قابل ذکر است که گودیپران یا کاغذپران بازی بخشی از داستانها و داستان فیلمها هم بوده است که یکی از موردهای آن فیلم مردار قول است، اثر دکتر اکرم عثمان است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. حال هم از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
و رحمت الله سما دست برچه با تمام شدیم. در نایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه دارا است. ما خیلی دیده ایج کدوم کمک مستفید نشدیم. بکار استم، 1.5 سال مشست، 2 اولاد دارم. دیگه زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است. خدا خودش رحم کنه بر سرم.
کمک ها اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده ما چی کار کنیم؟
ما عمر هستم از ولایت غرولوک ولی شرق. اینجا دم کسی کمک نمیکنه، مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
در دوره اینه این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه، پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار غریب هیچی. و این دقیقه دو دستی بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم، همه خوابهایم به خاک یکسان شد.
من یکی از متقاعدین هستم. تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگر مریضی. نمیدانم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
از ولایت غور ولسوالی پسابند. سه به نام خوار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خوار و غریب همه گی میگیره، سرنفس تقسیم میکنه، افده هستی میرسه. کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هسته که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره، بزنام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21
1-2-4-5-0-1.
نونیم صبح به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دومین ساعت. برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزرای خارجه 12 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواستند تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هرچی زودتر لغو کند. خبرگزاری رویترز امروز اعلان کرد که این کشورها در بیانیه مشترک این خواست را مطرح کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مهم در افغانستان برای مدت کوتاهی متوقف شده و هشدار داد که ممکن است فعالیت‌های دیگر هم متوقف شود. سازمان ملل دلیل توقف برخی از فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خوانده است. مارتین گرفتس، امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفت که نقش زنان در رساندن کمک ها باید ادامه یابد. حکومت جرمنی از طالبان خواسته که تصمیم خود مبنی بر عدم کار زنان در ادارات غیر دولتی را فوراً تغییر دهد. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی، دیروز در برلین گفت که کار زنان در اداره ها و سازمان ها برای ارسال کمک های بشری به افغانستان بسیار مهم است. او ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پانتون ها را هم غیر پذیرفتنی خوانده. آقای برگر همچنان گفته که وزارت امور خارجه جرمنی در مورد این تصمیم طالبان با متحدان بین المللی خود در ارتباط نزدیک قرار دارد. طالبان در هفته گذشته تاج لایستانی آموزش دختران را از پانتون ها منع کردند و در آغاز این هفته گفتند که زنان افغان نمی توانند که دیگر در ادارات غیر دولتی کار کنند. مقامات ملی طالبان در کندوز ادعا می کنند که ده ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت را از نسل غاصبین پس گرفتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول مولوی امان الله حسن، رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری طالبان در کندوز، گفته که در دو ماه گذشته آنها توانستند که بیش از 42 هزار جریب زمین دولتی را از چنگ غاصبین آزاد کنند. کندوز از جمله ولایات است که در زمان جمهوری مخلوع بخش های زیاد آن در کنترل طالبان قرار داشت. دفتر رئیس لویدرستیز اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی با تمرکز بیشتر بر شهرهای باخموت و اودیوکا در منطقه دونست و فیر توپچی و استقامت نیروهای اوکراین در خط مقدم جبهه جنگ آغاز کردند. به گفته مقامات اوکراینی و ساکنان محل، نیروهای روسی اهداف ملکی را در شمار از مناطق از جمله خرسون در جنوب این کشور هدف قرار دادند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در فیسبوک خود نوشته که در سال گذشته 70 هزار تن در شهر باخموت زندگی می‌کردند، اما اکنون صرف تعداد انگشت شمار از افراد ملکی در آنجا باقی ماندند. تیمور بیگ منصوروف به دلیل قتل 6 تن در پانتون ایالتی پرم روسیه در سال 2021 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در این حکم که دیروز توسط محکمه منطقه پرم صادر شد، این محصل سابق در همه اتهامات، یعنی قتل یک مرد و 5 زن و تلاش برای قتل 59 تن دیگر، آسیب رساندن به اموال و تهدید جان یک پلیس، مجرم شناخته شد. تیمور بیگ منصوروف که هنگام تیراندازی ها در پانتون پرم 18 ساله و محصل بود، به جرم خود اعتراف کرده.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، با این که افغانستان از گذشته ها تا اکنون
یک کشور محافظه‌کار و سنتی است، اما در مدت 20 سال گذشته دختران زیادی توانستند به مکاتب، پانتون‌ها و دیگر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند و آزادانه درس بخوانند. اما بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم بسته شد و پانتون ها مجبوراً قوانین جدیدی را که از سوی طالبان وضع شده بود به اجرا گرفتند و در تازه ترین موارد وزارت تحصیلات عالی طالبان تا یک نامه به پانتون های دولتی و خصوصی افغانستان دستور داد که دختران این کشور تا اطلاع ثانوی حق ادامه تحصیل و یا رفتن به این نهادها را ندارند. که در این حال در کنار واکنش های داخلی و خارجی شماره از محصلان دختر به این موضوع واکنش نشان داده و دست به اعتراض زدن. توجه کنید به سخنان چند تن از این دختران محصل که به خاطر بسته شدن دروازه های پوهنتون چه حسی دارند.
مریم است از کافیسا از برای خدا، از برای خدا، خدایی که در بالای سرتان است بترسین. همیشه ظلم و ستم، توهین، تحقیر علیه زن مجز از زن کدام کاری دارین؟ چرا درباره فقر و نادودی کلا جای گرفته؟ درباره ازی گپ نمیدن. ما دار و ندار ما یک تحصیل بود، یک امید ما، یک دلخوشی ما که اونم شما از ما بگیرین. ما دیگه چی کنیم؟ گناه ما ای است که در افغانستان به دنیا اومدیم.
تمنا عزیزی هستم، محصول پنزه طب ولایت کندوز. بسته شدن دروازه های دانشگاه ها یعنی بسته شدن آینده ای ما، بسته شدن و از بین رفتن خواب ها و آرزوهای ما.
فرهاد رحمانی هستم، یکی از محصلین دانشگاه پروان دانشکده ژورنالیسم. هیچ دیگه نمیفهمم با کدام زبان و احساس و ناراحتی خود بیان کنم. ما آرزو داشتم که خبرنگار موفق باشم. رسیدن به اونم رویاهایی که داشتم کاملا ناممکن است تا جایی که فکر میکنم. بعد از این برام هیچ امیدی نمانده.
راه سرنوشت با قلم جهان سبز می شود جنگل زمان سبز می شود
طبق گزارش ها پس از ممانعت دختران از رفتن به پوهنتون ها شماری از دختران و زنان در داخل و خارج این کشور دست به گردهمایی ها، اعتراضات و راهپیمایی ها زدند. ظریفه غفاری، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در جرمنی، گفت او با جمعی از افغانان دیگر تای نشست ها و اعتراضاتشان از همه زنان افغان خواستند تا در مقابل این گونه اعمال طالبان استادگی نمایند. خانم غفاری با گپ‌های بیشتری در این مورد.
صدا زده شد تا در مقابل این جنایت نابخشودنی و غیر انسانی و اسلامی استاد شوند، بلکه بالای سیاسیون کشورهای بیرونی و دولت‌های دخیل در وضعیت افغانستان هم صدا زده شد تا از سیاست‌های پوسیده و فاسیده دست بکشن و واقعاً به مردم افغانستان منحیث انسان نظر شوه و بالای طالبا نه تنها که فشار وارد شوه، بلکه از وضعیت کنونی که اینا خودشان یکی از دلایل وضعیت کنونی در افغانستان هستند و بالخصوص توافق نامی دوحه این همه چیز بالای افغان ها امروز روز افغانستان تحمیل میشه.
پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان، بعضی از پسران محصل در کنار این دختران استادند و نخواستند که دیگر به دروسشان ادامه دهند. به همین ترتیب شماری از استادان برخی پوهنتون های دولتی و خصوصی نیز از وظایفشان استعفا دادند. دکتر عبیدالله وردک یکی از استادان پوهنتون کابل که از مدت 10 سال در این پوهنتون مصروف تدریس است، یکی از این استادان است. با گفته آقای وردک در این اواخر وضعیت پوهنتون ها خوب نبوده، تا اینکه بنابر تصمیم اخیر امارات دروازه های پوهنتون ها برای دختران بسته شد که او هم بنابر این تصمیم طالبان از وظیفه‌اش استعفا کرد.
ایرا قبول میکنیم که استعفا یک انتخاب و یک گزینه بسیار خوبی نبوده، اما متاسفانه با جز استعفا کدام چاره دیگه هم وجود نداره و ما نتونستیم که ایرا قبول بکنیم که اولادای ای وطن نه تنها که به درسای خود به تحصیل خود ادامه بده. در ضمن به خاطر ای استعفای ما توقعی ما است که استادای دیگی که تعدادشان فعلا به 50 تن رسیده هم استعفا دادن و توقع داریم که استادای زیادتر به جمع ما یک جای شوند. مردم افغانستان، والدین این محصلین و متعلمین همه ایشان به خاطر یک عکس العمل مناسب تصمیم خود را داشته باشند و یک عکس العمل مناسب را نشان بدهند که حداقل مسئولین فعلی افغانستان به یک بحث آماده شوند و یک وضاحت و پاسخ را برای مردم افغانستان داشته باشد که به چی اساس اینها این تصامیم را گرفتند.
با گفته استاد وردک، نظر به همان اصولی که برای پانتون ها مد نظر گرفته شده بود، پانتون ها فعالیت خود را نرمال پیش می بردند. اما وی افزود که دلیل این تصمیم طالبان را تا هنوز ندانستند که چرا آنها دروازه های پانتون ها را برای دختران بستند.
نظر به همه اصولی که از طرف خود مسئولین برحال ارائه شده بود، همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواهید که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
این حکم طالبان در حال اعلام شده است که حدود 3 ماه قبل امتحان کنکور شمولیت به پانتون‌های افغانستان به اشتراک دختران برگزار شد. بنابر اظهارات خانم ظریفه غفاری، این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش پی دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال و معترض افغان، میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسیه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور ملان تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. و ما می خواهیم که صدای خانمای افغان که حتی به خاطر تظاهرات مانعشان شدن و چنان امنیت گرفته شده بود در پیش پهنتون زمانی که ما رفتیم، گویا که خدای نخواسته در اینجا بمعتوم است یا کدام موضوع دیگه است. یعنی دختر خانم ها قدرتشان اینجا معلوم میشه که وقت ما خواستیم که تظاهرات برپا بندازیم، چیز نیروهای امنیتی که بود پیش دروازه های پهنتون کابل و در تمام جاده های شهر کابل آمده بودن، در اوجه معلوم می شد که طاقت خانم ها و دخترها چقدر زیاد است و چقدر توانمند هست.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
بنابر نشر گزارش ها، طالبان نه تنها دختران را از رفتن به نهادهای تحصیلی و تعلیمی و مراکز آموزشی منع کردند، بلکه امر بستن دروازه های لیلیه های آنان را نیز صادر کردند. و اخیراً تمام استادان زن، کارمندان نهادهای تحصیلی و در مجموع کارمندان زن را در نهادهای خصوصی و غیر دولتی نیز از وظایفشان اخراج کردند. ولی در مقابل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان های حامی حقوق بشر و حقوق زنان و برخی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی این عمل طالبان را یک کار ضد بشری دانسته و آن را تقبیح کردند و امید روزی که این همه مشکلات دختران و زنان در این کشور حل گردد. این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگوییم و امیدوار هستیم که از گزند روزگار در امان باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه روی موضوع محاکمات عادلانه از نظر حقوق بشری بحث میکنیم و در این بحث خانم منصور رحمانی، یکی از آگاهان امور حقوقی، ما را همراهی میکند. خب خانم رحمانی، اولتر از همه شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم و اگر لطف کرده در رابطه با اصول محاکمات عادلانه برای ما و شنونده توضیح بدین خوش میشیم.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهترف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ایرا بیان کنین؟
خب نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یک حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقتی محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیادی که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمی کنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمی کنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خود از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع
موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در قسمت میشه که بر ما و شنونده توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است؟ کدام است؟
مصداقهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و یا هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. هم قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی رو میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی رو انجام داده باشه. یعنی این که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطر که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا رو مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم جاد و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ذمه نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهام تو گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم تو گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی تو سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه شخص مورد برای علیه از او اتهام بنویسه. اصل منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میاید دوسی از او به محاکمه میاید. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر که در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قضیه باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه و ای که طرفین دعوا حق دارند که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه. تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از اون یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
تمام هر حرف منه این حرف خاص آمد تا به عاشقان لحظه به دوام هر حرف منه این حرف خاص آمد